برگ سبز خود رو، یا این که نباید سند قطعی حتما در دفتر خونه زده بشه.
بله، اینم مسئله مهمیه، ممکنه سوال خیلی از شنوندگان باشه. سعی می‌کنیم که در چند روز آینده در این باره گفتگو کنیم با مسئولین مربوطه.
خب این روزا شایعه‌ای مبنی بر خاصیت آهن ربایی بدن پس از تزریق واکسن کرونا در فضای مجازی در حال دست به دست شدنه. شما هم شاید دیده باشین و خیلی از شنونده هامون هم دیده باشن.
بله.
پس از اظهار نظر و انتشار عکس و فیلم برخی چهره ها در شبکه های اجتماعی، این موضوع در ایران هم داغ شد. البته این موضوع فقط در ایران نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق افتاده و حتی بعضی از خانواده ها از ترس از این اتفاقی تصمیم بر عدم واکسن کرونا گرفتن. گفتم ما واکسن دریافت نمی کنیم. یکی دو روز قبل در واقع حمید سوری، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
بله،
و رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی با مقابله با کرونا گفت برخی افراد بدنشون میتونه تا حدودی فلزات به خصوص آهن رو به خودش جذب کنه که اصلا ربطی به واکسن نداره. بنده خودم آهن ربای کوچکی را، این آقای دکتر گفتن، آهن ربای کوچکی رو به عضله دلتوئید هر دو بازو نزدیک کردم که بدون اینکه واکسنی هم تا حالا تزریق کرده باشم از دو بازو آهن ربا به پوست چسبید. گاه چسبیدن فلزات ناشی از رطوبت بدن یا شیب بدنه و آهن ربایی در بدن وجود نداره. در تهیه آهن ربا باید ویژگی های اون رو شناخت. برای صحت این مورد همین آزمایش رو روی 5 نفر خود آقای دکتر سوری انجام دادن. قاشق فلزی رو روی عضله دلتوئید بازو 5 نفر گذاشتن، روی بازو 3 نفر از اونها چسبید و عملا این گزاره که فلز روی بازو و یا قفسه سینه کسایی که واکسن دریافت کردن باطل شده. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت با تکذیب این ادعا هم گفت در طول چند سال اخیر در کشورهای، حتی در کشور خودمون و یک کشورهای دیگه، افرادی بودن که ادعا کردن که فلز به بدن اونها میچسبه و ربطی اصلا به واکسن نداره. خدمت شما عرض بکنم که همونطور که قبلا هم گفتم بخشی از این حالت به خاطر چربی، رطوبت و جنس پوسته، اما در کل هیچ ربطی به واکسن نداره، چه ایرانی چه خارجی. و شنونده ها با در واقع اطمینان کامل این واکسیناسیون انجام
میدن. پس حتی افرادی که واکسینه نشدن ممکنه این خاصیت در بدنشون باشه.
بله بله، ممکنه این خاصیت باشه.
این صحبت ها که این موادی داخل واکسن ها بوده رد،
بله، این کاملا برطرف شده. بله، واکسن دریافت کنن، مخصوصا سالمندانمون که الان هم دیگه به هر حال موعد واکسنشون هست و هر هفته این سن داره 5 سال 5 سال کمتر میشه.
بله، انشالله که همه واکسینه بشن و بتونیم کرونا رو شکست
بدیم. ممنونم، این هم از خبرهای امروز بود. نگاهی داشتم به اخبار جدید در فضای مجازی.
سپاس از شما. هفت و 34 دقیقه صبح به وقت فرهنگ، رادیو فرهنگ. بریم به سراغ تازه ترین خبرهای انتخاباتی با روی خط انتخاب.
سلام به همه شما، من رضا فرخی هستم و با روی خط انتخابات دیگه از رادیو فرهنگ در خدمت شما. در چند روز گذشته نامزدهای انتخاباتی مسائل مختلفی رو در گفتگوهای تلویزیونی و مجازی خودشون مطرح کردند، ولی اصل حرفای خودشون رو در مناظره انتخاباتی عنوان کردند. محور اصلی مناظره اول بحث اقتصادی بود، هرچند که کاندیداها وارد حاشیه‌هایی هم شدند. در همین باره عبدالناصر همتی در دور اول مناظره عنوان کرد که درآمد نفتی کشور به دلیل تحریم‌ها به شدت کاهش پیدا کرده و یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی همین مسئله است و بسیاری از کاندیداها به دلیل اینکه این تحریم‌ها رو نادیده می‌گیرند، قول‌ها و وعده‌های نادرست به مردم می‌دهند. همچنین عبدالناصر همتی دیگر کاندیداها رو از کسانی دونست که مانع تصویب FATF و برداشتن موانع از سر راه اقتصاد کشوره. عبدالناصر همتی همچنین خطاب به سعید جلیلی از این گفت که بیانیه خانی شما کشور رو به این روز کشانده. در سوی مقابل محسن رضایی تأکید کرد که استناد دولت به بحث FATF یک بحث فرعیه و دولت در حال بهانه تراشی است. محسن رضایی همچنین خطاب به مردم اشاره داشت که سیاست‌های دولت عامل اصلی افت ارزش پول ملیه. محسن رضایی عنوان کرد که در صورت رئیس جمهور شدن حتما با برخی از مقامات دولت فعلی برخورد خواهد کرد. اما حجت الاسلام رئیسی هم در این مناظره خاطر نشان کرد که مشکلات اقتصادی و بی‌توجهی دولت و انفعال دولت دوازدهم باعث شده تا به عرصه انتخابات قدم بگذاره. سید ابراهیم رئیسی تأکید کرد که به دنبال ایجاد رونق برای تولید و بازگشایی واحدهای تولیدی تعطیل شده است. این کاندیدای انتخاباتی ریاست جمهوری همچنین اشاره داشت که در طول عملکرد خودش در دستگاه قضا تلاش کرده تا موانع تولید را از سر راه تولیدکنندگان برداره. در این بین محسن مهرعلی زاده هم با اشاره به اینکه برخی از نامزدها تخصص لازم رو در حوزه اقتصاد ندارند، اشاره داشت که برنامه‌های اقتصادی خودش رو به صورت مدون در چند کتاب گردآوری کرده و مردم میتونن بعد از پایان این مناظره در وبگاه اینترنتیش این برنامه‌ها رو مطالعه کنن. اما علیرضا زاکانی دیگر کاندیدای انتخاباتی هم در این مناظره تاکید کرد که 4 اولویت کاری او شامل اقتصاد و مدیریت، اجتماع و فرهنگ، سیاست و امنیت و همچنین سیاست خارجیه که در این میان اقتصاد و مدیریت به عنوان یک فوریت مد نظر او خواهد بود. در این بین قاضیزاده هاشمی هم عنوان کرد که یکی از مسائل اصلی امروز کشور بحث تورم و گرانیه. قاضیزاده هاشمی همچنین عنوان کرد که برنامه‌ای رو طراحی کرده که در عرض 4 سال تورم رو یک رقمی و بلکه به زیر 5% برسونه. در کنار همه این کاندیداها سعید جلیلی هم اشاره داشت که برای محرومیت زدایی قبل از اینکه طرح اقتصادی داشته باشیم باید این نگاه را داشته باشیم که قائل به محرومیت زدایی هستیم یا نه. این کاندیدای انتخاباتی همچنین عنوان کرد که یکی از مشکلات سالهای گذشته این بوده که مردم و محرومین در اولویت دولت نبودند. سعید جلیلی همچنین از این گفت که یکی از بحث‌های مهم در اقتصاد اینه که اگر صحبت از جمهوری اسلامی می‌کنیم باید مردم رو هم در امر اقتصاد دخیل کنیم. به هر صورت به نظر میرسه که این مناظره نقش مهمی در انتخاب اسلحه از سوی شهروندان در انتخابات سال 1400 داره.
ساعت 7:40 است. با ادامه صبح وقت فرهنگ همراه لحظه های شماییم و از شما خواستیم که جمله زیبا درباره آموختن علم و علم‌اندوزی برای ما بنویسید، ارسال کنید به سامانه پیامکی 3558 و یا اینکه با ما تماس بگیرید صدای شما رو بشنویم از طریق دو شماره تلفن 220-400-85 و 220-58-800. زیناپور از فسانه بشتن، درخت توگر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. تدبر و تفکر در علم و دانش باعث پیشرفت فرد و در نتیجه ترقی اجتماع میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت امام صادق علیه السلام را تسلیت عرض می نماییم. موضوع برنامه شما راجع به رئیس جمهور. بله، بهترین رئیس جمهور کسی است که دلسوز مردم باشد، از مردم باشد، درد مردم رو درک کنند. اگر قولی می داد بیاد، اگر می تونه انجام بده، نمی تونه قبول نکنه. این کار رو کار بسیار سختی است. تشکر از برنامه شما. حدیثی از امام صادق علیه السلام است که فرمودند محبوب ترین کارها نزد خدا شاد کردن مؤمن است. گرسنگی را از او دور کنی یا گرفتاری و درماندگی او را برطرف کنی. اینها برای انسان ارزش دارد. تشکر از برنامه شما. سید اکبر شبانی، مشهد پرگام.
حسین شریعت از سیبجان نوشته علمی که نتونه انسان رو به کمال برسونه علم نیست. آموختن علم همراه با عمل نیکوست. صف 936 چهار شماره پایین 2605 نوشته علم و دانش بهترین ثروت. خانم مریم مددی از همدان نوشتن آموختن علم و دانش برای انسان بسیار بسیار سودمنده و باعث پیشرفت انسان در مسیر زندگی میشه. خانم زهرا کاظمی نوشتن کسب علم و دانش فراوان باعث صداقت و راستگویی. آقای احمد نقوی از خور و بیابانک پیامک دادن و نوشتن شهادت امام صادق علیه السلام مرد آسمانی مدینه، چشمه جود و سخاوت، کوه علم و بردباری، تجسم اخلاص و صبر و دریای عمیق علوم لدنی بر پیروان آن حضرت تسلیت کند. از جمله مسائلی که خیلی مهمه که همه ما به اون توجه کنیم، مسئله کم آبی این روزهای کشوره که باعث شده در زمینه‌های مختلف با چالش‌های جدی روبرو باشیم و از همین امروز هم خیلی از مدیران حوزه انرژی از قطعی‌های پیاپی آب و برق در ایام تابستان خبر بدن. واقعا مهمه که این مسئله رو خیلی جدی بگیریم. شما فقط در نظر بگیرین که بر اساس برآوردها خود تهران به اندازه ظرفیت سد لطیان و کرج کمبود آب داره و وضعیت بقیه استان‌های کشور هم چندان تعریفی نداره. تنها راهی که برای همه ما باقی میمونه صرفه‌جویی و مصرف بهینه و مدیریت مصرفه تا بتونیم از این بحران در فصل گرما و تابستان عبور کنیم. اما یکی از اتفاقات غرورآفرینی که در این چند روز رخ داده بردهای پیاپی تیم ملی والیبال کشورمونه. در همین باره باید اشاره کنیم که دیروز تیم ملی ما در چهارمین برد پیاپی خودش تونست تیم ملی بلغارستان رو با نتیجه 3-0 شکست بده و باعث خوشحالی ورزش دوستان بشه. باید اشاره کنیم که تیم ملی والیبال کشورمون پیش از این هم تونسته تیم‌های هلند، کانادا و ایتالیا رو شکست بده. انشالله که این نوار پیروزی‌ها همچنان ادامه داشته باشه. از شما سپاسگزاریم که امروز هم مثل هر روز با برنامه صبح وقت فرهنگ همراه بودید و نظرتون رو درباره موضوع برنامه با ما در میان گذاشتید. امروز در صبح وقت فرهنگ از شما عزیزان درخواست کردیم که یک جمله قشنگ درباره علم و علم‌اندوزی برای ما بگید. شما هم با تماس‌ها و پیامک‌های بیشمارتون جملات زیبا و قشنگی رو برای ما گفتین. بعضیا در پیامشون به این مسئله اشاره کردن که ایرانی‌ها همیشه از پیشگامان علم‌اندوزی بودن و این مسئله بسیار بسیار سرآمده. برخی دیگه عنوان کردن که وجود دانشمندان بسیار زیاد که مشهور هم هستن بیانگر این هست که ایرانی ها همیشه سهم بالایی در تولید علم در دنیا داشتن. خیلی ها به چهره های مثل ابوعلی سینا و زکریای رازی هم به عنوان دانشمندان برجسته ایرانی در جهان افتخار کردید و در نهایت هم خیلی اشاره کردین که باید از این فرصت ها و توان علمی دانشمندان کشورمون استفاده بشه و دولت مردان باید بسیار بسیار از این ظرفیت ها بهره ببرند. در هر صورت خیلی سپاسگزاریم که نظرتون رو در این باره برای ما فرستادید و در صبح وقت فرهنگ امروز با ما همراه بودید. We'll be right back. یک بار دیگه از همه شما شنوندگان محترم سپاسگزارم که امروز با ما همراه بودید. بار دیگر شهادت جانسوز امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از درگاه خداوند درخواست میکنیم که همه ما از پیروان راستین آن امام همام و بزرگوار باشیم. التماس دعای خیر داریم از محضر همه شما شنوندگان عزیز و بزرگوار. زین ماتمی که چشم ملائک زخون تر است، گویا عزای صادق آل پیامبر است. یا رب چه روی داد که از این سوگ جانگداز، خلقی پریش خاطر و دلها پرازر است. ملک و ملک به ناله و افغان و عشق و آه، چون داغ دار حضرت موسی بن جعفر است.
کوچه کوچه مدینه لب ریز است، عطر و بوی محمدی شده است. به تن شهر بازگشت حیات، غرق در رفت و آمدی شده است. دم به دم با دم مسیحایی منتشر می کنی حقایق را، به دیار مدینه می بخشد چشمهای تو صبح صادق را. آقای من مثل جدت مدینت العلمی، ششمین آفتاب اندیشه، با بیان پیامبرانی تو شد به پا انقلاب اندیشه. آقای من با شکوه تو تا هزاران سال سرفراز است رایت شیعه، که به قال الامام صادق ها زنده مانده هویت شیعه. لحظه لحظه زرار پرور بود، یبنتا نبوغ چشمانت شده صدها مفضل و جابه، ریز خاره فروغ چشمانت. آقای من در عروج الهیت هر دم جان تو شوق بندگی دارد، نیمه شب قنوت دستانت درس عشق و پرندگی دارد.
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.